شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم. خدمتتون توصیف کردم که یکی از محلهای کسب با عنوان مشاور املاک الان اونجا هستم، وقتو از دست ندم. سلام علیکم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، درود بر شما، در خدمتتون هستم، باعث افتخاره.
سلامت باشید، لطف دارید. قبل از اینکه گزارش شروع کنیم بهتون گفتم میخوایم پیرامون این صحبت کنیم که هر کدوم از ما تو امروز زندگی چه واکنشی نسبت به جامعه نشون میدیم. آیا میبینیم همه دارن میرن دنبال یه زرنگبازی، ما هم متابعت میکنیم؟ آیا میشنویم که آقا باید دروغ بگی تا کارت پیش بره، ما هم دروغ میگیم؟ یا نه، ما حساب و کتاب اصالت خودمون، شرافت خودمون، آموخته های خودمون رو نگه میداریم؟ به ویژه که در ماهی هستیم که ماه تفکر، ماه معنویت، ماه پرداختن به باطنه. شما راجع به خودتون صادقانه چگونه قضاوت میکنید؟
عرضم به خدمتتون، قضاوتی که باید دیگران در حقیقت بکنند، اینکه من خودم قضاوت کنم شاید خیلی جالب نباشه.
ولی گاه‌گداری باید خودمون ارزیابی کنیم.
دقیقاً. ولی خب ما همیشه نگاه خوشبینی هم، عینک خوشبینی هم میزنیم برای خودمون. ولی با این حال تو روزگاری که زندگی خیلی سخت شده، بود اقتصادی زندگی خصوصا بسیار مشکل هست، اینه که تفکر به این جور چیزها عمیق شدن تو وجود خودمون یه ذره سخت شده. آدم روزمرگیش اینقدر زیاده که غافل میشه از اینا. من فکر میکنم
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تو ثروتمند گرست نبیماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر شما دوستان ارجمند مؤمن و شب زنده دار، شما دوستانی که 27 سحر از ماه مبارک رمضان با ما همراه بودید و در 28 سحر با 28 برنامه از مجموعه بیدار دلان قصد همراهی ما را دارید. سلام و درود می‌فرستیم خدمت همه شما عزیزان در هر کجا که هستید و صدای بنده و رادیو تاجیکی صدای خراسان را می‌شنوید. درود بر شما. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران من در رادیو به مدت حدود 90 دقیقه همراه شما عزیزان باشیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، قبل از آغاز این برنامه باید متذکر بشم که امروز جمعه، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است و مسلمانان در هر سال آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو با عنوان روز جهانی قدس پاس می‌دارن و علیه رژیم سفاک صهیونیست اعتراض خود را در خیابان‌ها نشان می‌دهند و از ملت مظلوم فلسطین حمایت می‌کنند. دوستان ارجمند، در 7 آگوست 1979 در حالی که کمتر از یک سال از عمر انقلاب اسلامی ایران گذشته بود، حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از مسلمانان جهان خواست تا در آخرین جمعه ماه مبارک با عنوان روز قدس با برگزاری راهپیمایی همبستگی خود را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین به نمایش بگذارند. امام خمینی رحمت الله علیه درباره روز قدس فرمودند: روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است. روز قدس جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز جهانی قدس مناسبتی رسمی در جمهوری اسلامی ایران است. بیش از 80 کشور اسلامی و غیر اسلامی در این روز راهپیمایی برگزار می کنند. در واقع روز قدس نماد وحدت و اراده امت اسلامی در مقابل جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در فلسطین، غزه و دیگر کشورهای اسلامی است. روز ایستادگی مستضعفان عالم علیه مستکبران و روز فریاد مظلومیت ملتی است که با خون فرزندان خود پرده از چهره کریه رژیم قاصب صهیونیستی برمی‌دارند.
امروز روز قدس است، روزی که با ابتکار هوشمندانه امام خمینی رضوان الله علیه همچون حلقه وصلی برای همصدایی مسلمانان درباره قدس شریف و فلسطین مظلوم تعیین شد و در این چند دهه در این باره نقش آفرینی کرد و از این پس نیز خواهد کرد انشاءالله. ملت ها از روز قدس استقبال کردند و اون را همچون نخستین کار واجب، یعنی برافراشته نگه داشتن پرچم آزادی فلسطین، گرامی داشتند. سیاست عمده استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است و فوری ترین وظیفه مبارزه با این خیانتی است که به دست مزدوران سیاسی و فرهنگی دشمن در خود کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد. و حقیقت آن است که مسئله ای و عظمت مسئله فلسطین چیزی نیست که غیرت و اعتماد به نفس و هوشمندی روزافزون ملت‌های مسلمان اجازه فراموش شدن آن را بدهد.
پاره ی تن ما هستی، قدسی میهن ما هستی، این فریاد ما هست فلسطین. ما میهایی حکومت که بلند شدن و حکومت ریتن همینیم زوات سیکر شدن و فلسطین نحنون افو نحنون اکوم اکمو سرا نحنون ایشبو اتهاییم چون توفان به پا میخیزیم وطهارا به هم میریزیم این وعده خداست فلسطین ما میآییم میبینی به هر خیابانی لبخنده قاسم سلیمانی بردر هر حسینیه عکس ما مقنیه
خول ما كوم افشان يرود كو خوش القسم سليماني كل هالبا موت افشان يرود تيمونات شلفتي شبابي اتسيونيم كوفريم אנחנו ננצח נשבע באלוהים שאנחנו ננצח
חייבר חייבר סעיון כמו פירוזים
מקצינה
בסייצון כמו פירוזים
לחורי אימם שלנו בעתיד מסקד על אכזר התפילות שלנו יפו התפילו שלנו יפו شیه سنی لشکر تو هم پیمان در سنگر تو در راه آزادی تو هم صداییم
پاره تن ما هستی قدسی میهنه ما هستی این فریاد ماست فلسطین ما میآییم
حقوط کبله شلنم حقوط تیرید زمانیم تو هدسیکه شلنم فلسطین نخمو نبو از چشم اهل یقین دین غیرت است دینی که ندارد غیرت بین قیمت است מאחור אימם שלנו בעתיד מסקד על אכזר התפילות שלנו יפות התפילו שלנו יפות
הרי יתנה מה הסתי עוצי מהנה מה הסתי אין פריאד מס תלסטין מומי אורי
קוץ קיבלה שלנו קוץ ציריק זמנים זו הצייקה שלנו פלסטינה אנחנו נבוא
دوستان عزیزم ماه گرانقدر رمضان با همه برکات و زیبایی هایش رو به پایان است اما عطر و بویش در فضای زندگی ما خواهد ماند آنها که طعم شیرین بندگی خدا را در این ماه چشیدند از اینکه موفق شدند وظایف خیش را به انجام رسانند خوشحالند در این حال در غم از دست دادن این لحظات نورانی اندوهناکند راستی با حضور ماه رمضان دریافتیم که چقدر نیازمند وجود چنین ساعات روزها و شبهایی در زندگی هستیم روزهایی آمیخته با اطاعت خدا و شبهایی آکنده از عطر خیش عطر خوش نیایش با پروردگار مهربان حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در فرازی از دعای کمیل از خداوند می خواهد که واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک و اقربهم منزلتن منک و اخصهم زلفتن لدیک ای خدای من مرا در میان بندگانت از کسانی قرار ده که بهرهشان نزد تو افزون تر و جایگاهشان به تو نزدیک تر و تقربشان به تو بیشتر است امام سجاد علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز بالاترین خواست خود را دستیابی به قرب خداوند می داند و عرضه می کند و قرب که غایت سؤالی و قرب تو نهایت درخواست من است امام قرب الهی را به عنوان یگانه راه زدودن غم و اندوه خود بیان کرده و عرضه می دارد که و قلتی لا یبردها الا وصلک و لو اتی لا یطفیها الا لقاؤک و شوقی الیک لا یبله الا النظر الى وجهک و قراری لا یقر دون دنوی منک و غمی لا یزیله الا قربک خداوندا جز وصل تو سوز سینم خنک نمی شود و جز دیدار تو آتش درونم فرو نمی نشیند
و جز دیدار تو چیز دیگری اشتیاقم را سیراب نمی سازد و آرامشم بدون نزدیک شدن به تو برقرار نمی شود و چیزی جز قرب تو اندوه مرا از بین نمی برد. البته این قرب و نزدیکی که از آن سخن می گوییم قرب زبانی و مکانی نیست و حتی شبیه شدن به خداوند نیز نیست، زیرا خداوند موجودی مادی نیست که در چارچوب زمان و مکان قرار گیرد. او پاک و منزه از جا و مکان است. انسان با انجام اعمال شایسته که برخواسته از ایمان و تقوای اوست ارتقای وجودی می‌یابد و حقیقت وجودی او رشد می‌کند و متعالی تر می‌شود و روزه بهترین وسیله برای قرب و نزدیکی روحانی و معنوی انسان به خداوند است.
رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا الملوك تحلعا وتطلعا لعوالم يحيا بها الإيمان شهر العبادة والعبادة مدرج يسمو بها لكماله الإنسان شهر الصيام وللصيام حلاوة يهفو إلى لذته الوجدان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا الملوك تقلعا وتقلعا لعوالم يحيا بها الإيمان شهر به الأرواح تكسب طاقة روحية تصفو بها الأبدان شهر على العاصين ينشر ظله عطرا يموج بنشره الغفران رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا الملوك تقلعا وتقلعا لعوالم يحيا بها الإيمان.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. همچنان با مجموعه بیدار دلان ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، اگر برنامه های گذشته ما رو شنیده باشید، بخشی از این برنامه اختصاص دارد به زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی حضرت علی علیه السلام و همچنین فضایل ایشان که توسط استاد ارجمند حامد کاشانی تقدیم شما میکنه. در این سحر نیز بخشی دیگر از این مبحث آماده پخش است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم انشالله عزیزان ما پای سفره سحری یکم امشب بیشتر دقت کنن. صورت سوال رو عرض کنم تا وارد آیات شریفه قرآن کریم بشه. آیا هر توحیدی مورد پسند حضرت حق یا توحید به نبوت و ولایت رب داره؟ آیا با هر نگاهی، با هر فکری، هر جوری دلمون خواست میتونیم راجع به خدا سخن بگیم و خدا رو بفهمیم یا نه قاعده قانون داره؟ خدا هر توحیدی رو نمیپسنده. خیلی ها ممکنه خیال کنن توحید دارن، مثلا فرض کنید بت پرستا ممکنه فکر کنن خدا میپرستن ولی توهم دارن. آیا همه کسانی که ادعای توحید دارن اونها توحید دارند مورد پسند خدا یا نه؟ ببینیم خود حضرت حق چی بیان می‌فرمایند. آیات 159 و 160 سوره مبارکه صافات اینجوری می‌فرمایند: بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الله اما یصفون، پاک و منزه است خدا از آن چه دیگران توصیف میکنه. سبحان الله معمولا در قرآن کریم جایی به کار میره معمولا که این نسبتی به حضرت حق بدن دون شأن حضرت حق.
فهمت سبحان الله.
مثلا فرض بفرمایید که وقال اتخذ الرحمن ولدا، گفتن خدا فرزند داره، سبحانه پاک و منزه خدا از این نسبت ها. این چه حرفی است؟ آیات قبل راجع به اینه که خدا با مثلا جنیان ارتباط داره یا نداره، یا یه جاهای دیگه مثلا خدا فرزند داره یا نه، دختر داره یا نه، همه اینا پاسخش اینه که سبحان الله. سبحان الله اما یصفون، پاک و منزه خدا از وصف واصفان، از آن چه توصیف میکنه. آیه بعد نشون میده این عامه، فقط به این آیات پیش ربط نداره. به قول طلبه چون استثناء منقطع. الا عباد الله المخلصین، هر کی توصیف کنه خدا رو، هر کی ادعای فهم خدا رو داشته باشه، سبحان الله پاک و منزه خدا از این توصیفات، خدا اجل شأنش از این توصیفات، الا بجز عباد الله المخلصین،
بندگان راه و مسیر و طریق
همینطور میده. همینطوره، بجز بندگان مخلص خدا، یعنی هر کی هر چی بگه خدا نمیپذیره، سبحان الله، بجز بندگان مخلص خدا. خب یعنی بندگان مخلص، مخلص کیه؟ مخلص کسی که خودش تو مسیر خلوص گام اصلی رو بر نداشته، خداوند او رو پاکش کرد، او دیگه خطا نداره، شائبه نداره، ناپاکی نداره، فکرش تمیزه، برای خدا کار میکنه. لذا حضرت حق میگن اینا، ما اگه بخوایم ببینیم مثلا نمونه های مخلص تو قرآن کیان، چه تیپیان، آیاتی داریم در قرآن مشخص کرده، مثلا آیات آیه 51 سوره مریم، وذکر فی الکتاب موسی، ای پیغمبر موسی سلام علی نبینا و علیه السلام در کتابت یاد کن، انه کان عبدا مخلصا، حضرت موسی نبی مخلص. اون حضرت یوسف سوره یوسف آیه 24، انه من عبادنا المخلصین، او از بندگان مخلص ما بود. یعنی اینا، این دو نفر جز کسانی هستن که اینا حق دارن راجع به خدا سخن بگن، فهم کنن، دیگران باید حرفای اینا رو بفهمن، انبیا مثلا. این مخلصین کسایی هستن که دست شیطان بهشون نمیرسه. آیاتی داریم مثلا 82-83 ساد، سوره ساد، فبعزتک، شیطان که وسط اون جنجال داشت با خدا محاجه میکرد، و آدم تو محاجه ممکنه برای که کم میاره دوتا بذاره روش،
بله.
شیطان گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، خدایا همه این بنده هاتو اغوا میکنم و راه به در میکنم. وسط دعوا خودش گفت الا عبادک منهم المخلصین، با بندگان مخلص تو نمیتونم، اما وسط گفت من این یکی ها رو ادعا نمیکنم،
از پس اونا بر نمیام.
اینا پاک شدن توسط حضرت هم. دیگه اگه بخوایم بگردیم دنبال مخلص، مثلا کیا پاکن در قرآن، مطهرون کیان، اهل تطهیر چه کسانی هستن؟ خب آیاتی داریم در قرآن که مثلا فرض کنید لا یمسه الا المطهرون، فرض کنم خدمت شما که خدا شما رو تطهیر کرد. اینا اگر ببینیم خب دیگه چه کسانی هستن، که این بحث روشن بشه، تا اینجا بحث به اینجا رسید، حالا انشالله عرض میکنیم این بحث از فضائل مهم امیرالمومنین صلوات الله علیه هم هست. آقا خدا هر توحیدی رو، هر وصفی رو راجع به خودش نمیپذیره. حالا یه نفر بنشینه باز خودش خیال کنه، نه نمیپذیره. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، دیگه کی مخلصه؟ یکی از مصداقای بارز کیه؟ رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، سرحلقه و خلاصه در رأس. حضرت حق میفرماد یا ایها النبی، سوره مبارک احزاب، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه، من به تو اذن میدم به راه خدا دعوت کنی. چرا؟ چون هر کی بگه سبحان الله غلط میگن، تو اذن داری، تو داعی معذونی، اذن داده شده هستی، داعیا الی الله باذنه، یا رسول الله تو هستی. ذیل این علامه طباطبایی، ذیل همون سوره صافات، علامه طباطبایی خدا رحمت کنه، خیلی در این تفسیر زحمت کشیده، میفرماد چرا خدا میفرماد سبحان الله اما یصفون، میفرماد که برای اینکه خدا منزه از وصف واصفان. چرا؟ چون بندگان محدودن، فهمشون از خدا محدوده، حتی اونجایی که دارن فکر میکنن حرفای خوبی میزنن، همون جایی که حرفای خوشگلی میزنن راجع به خدا دارن وصف میکنن، اونجام در واقع دارن به خدا جسارت میکنن. چرا؟ چون اگرم میگن سمیع، سمیعو به چه اندازه میفهمن؟ سمیع یعنی چی؟ فهم خودشون.
بله.
بصیر، بصیر خودشون. عفو خودشون. چیزی نمیدونن. لذا خدا قبول نمیکنه. فقط اون بندگان مخلصی که اذن دارن از جانب خدا، اونا حق دعوت دارن. بقیه باید دنبال رو اونا باشن، حرفای اونا رو تکرار کنن. مثلا ببینید، ما در جوشن کبیر 1001 اسم خدا یا 1000 اسم خدا رو در جوشن کبیر بیان میکنیم، همش هم ظاهرا حرفای خوبی میزنیم، یا عفو و یا غفور، یا علی و یا شکور، یا من له القدرت و الکمال، ای کسی که صاحب قدرت و کمال، یا من له العزت و الجمال. چرا بعدش هر بند میگیم سبحانک یا لا اله الا انت؟ برای چی سبحانک میگیم؟ ما چه حرف زشتی زدیم؟ ما که همش تعریف کردیم، صاحب قدرتی، صاحب کمالی، صاحب عزتی. چرا؟ چون من اون قدرت و کمال و عزتی که میگم و چی میفهمم، اون قدرتی میگه که من میفهمم چقدر به نسبت، لذا قدرت خدا اجل از اون قدرتی که من میفهمم. لذا من میگم خدایا خیلی قدرت داری، بعدش میگم سبحانکه، چون این قدرتی که من میگم قدر فهمم میگم. لذا ما بکشیم خودمون رو، نمیتونیم اون رو وصف کنیم. ما که هیچ ادب بالاتر بره، رسول اعظم میفرماد که رأس کسانی است که مؤدب به ادب الهیه، میفرماد که عرض میکنه سبحانکه ما عرفناک حق معرفتک، وای به حال دیگران. لذا فدای امام سجاد علیه السلام بشم که ما از اهل بیت اینا رو یاد گرفتیم در مناجات ذاکران. آقا این اگر مال معصومم نباشه رو چشم گذاشتی. میفرض میکنه محضر حضرت حق و ما میفرماید که الهی لولا الواجب من قبول امرک، خدایا فهم توحید که هیچ، همینی که شما اگر نبود که تو به من دستور دادی من اسم تو به زبون بیارم، لنزه تو که من ذکری ایاک، من میگفتم تو منزهی از این که من راجع به تو حرف بزن، من چی بگم راجع به تو، من هر چی بگم فرمود الا ان ذکری لکه به قدری لا به قدرک، من هر چی بگم بنزه خودم میگم، شأن تو عجله و ما اصا ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک، من کجام که بخوام تو رو تقدیس کنم، من چی میتونم راجع به تو بگم. بعد یه عبارتی فرمود که و من اعظم النعم علینا، از بزرگترین نعمتهای تو خدای به ما اینه که جریان و ذکر که علی السنتنا، اجازه دادی اسمت به زبون ناپاک منم بیاد، یعنی منم بگم یا الله، منم بگم من یا شکور کنم. منم بگم یا غفور، چون من یا غفور میگم چی میفهمم از این یا غفور؟ لذا هرچه من میگم سبحانک دون شأن توه. کسی نمیتونه خدا رو وصف کنه، کسی نمیتونه خدا رو بفهمه، اندازه این نیستیم. به قول اون روایت عظیم الشأن که احتجب عن العقول، از عقلها پنهانه، وای به حال چشما چی بگیم راجع به او، ما چیزی از او نمیدونیم. معرفت ما محاله، فهم ممکن چیزی که بگیم اصلا دون شأن باشه. که حالا این عباد مخلص چه کسانی هستن که خدا اجازه داده از او بگن؟ چون اینا یا الهام دارن یا وحی دارن. انبیاء عظام هستن، اوصیا هستن و هر کسی که خدا این مقامو به او بده بشه عبد مخلص. این عبد مخلص مثلا فرض بفرمایید ممکنه یه نفری از حضرت عیسی سلام الله علیه توحید گرفته، خیلی هم خوبه. از حضرت موسی گرفته، خیلی هم خوبه. امروز چی؟ امروز هم خوبه با دو شرط. اگر اینی که امروز از حضرت عیسی از توحید گرفته همونی باشه که حضرت عیسی آورده، تحریف شده نباشه، خودشون تحقیق کنن، بنده الان کاری ندارم. اگر همونی باشه که خود حضرت عیسی آورده، خود حضرت موسی علیهم السلام آورده و پیامبر بعدی که در واقع مرحله بعد رد نکرده، اونم قبوله. لذا طرز ما اینه که توحید اینطور نیست خدا هر کسی دم از توحید بزنه از او بپذیر. هر کی دم بزنه خدا نمیپذیره. کیا رو میپذیره؟ اونایی که از مسیر درست توحید رو گرفتن، از ولایت. ولایت کی ولی مطلق خداست؟ نبی ولی مطلق خداست، امام ولی مطلق خداست. لازم ما یه جمله عرض کردیم که توحید بدون ولایت توهمه. توهمه یعنی چی؟ یعنی به اندازه ذهن خودش میگه این درست نیست، این کامل نیست. نه اینی که معاذ الله توحید بی ارزشه، اتفاقا اینقدر توحید ارزشمنده و اصل الاصوله، اینقدر ارزشمند که هر کسی نمیتونه راجع به سخن بگه. ما روایات فراوانی داریم که امیرالمومنین مع القرآن مع الحق مبین، اینا رو شبای پیش گفتیم. یکیش اینه، آیات ابتدای سوره براءت که نازل شد، سوره توبه که نازل شد، پیغمبر اکرم یکی از اصحابشون رو فرستادن شما برو اینا رو ابلاغ کن، بعد اونو پس فرستادن. او گفتش یا رسول الله علیه من آیه چیزی نازل شده؟ حضرت اون نه، ولی لا یؤدی عنی الا انا او رجل من اهلی. ادای آیات الهی، دعوت به الله بار اول، یا باید من بیان کنم یا یکی از اهلم. در آیه دیگه فرمود اینا شیعیان و برادران اهل سنت همه قبول دارن، صحیح هم میدونن، لا یؤدی عنی الا انا او علی، یا من یا علی، یعنی من عبد مخلصم، داعی به اذن الله هستم، علی ابن ابی طالب هم داعی به اذن الله است، اصلا کس دیگری نرید سراغش. اینی که ما میبینیم، عرض کنم خدمت انور شما که ما در زیارت آل یاسین میخونیم که سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، شما هم داعی اللهی به حضرت وجد میگه. این همون معرفت واضح توحیدی است که توی معارف ما فراوانه، بنا عرف الله. یا مثلا حدیث سلسله الذهب که حضرت رضا فرمود اون توحید و لا اله الا الله به شروطی پذیرفته است، انا من شروط. یا فرمودن که بگید شما ارکان توحیدید به همین معنا، یا روایات فراوانی که در این زمینه داریم. لذا باید دقت کرد، خوبه که تو این فضا مثلا ماه رمضان دقت کنیم وقتی مطلبی منتشر میشه، الان که آسون شده ارتباط گیری، ببینیم اصل بحث چی بوده و انشالله خدا به هممون خیر و توفیق بده تو راهش غیرتمون رو خرج کنیم، به ما هم توفیق بده که حرفمون رو دقیق تر بگیم. آخرای بحث من دو تا فضیلت از امام حسن بگم که فدای حضرت بشم، که هم اهل کرم بود و هم اهل معرفت که ما نمیفهمیم اصلا. خودم عرض میکنم یه روزی آمد خونه حضرت، یه گوسفندی حضرت داشت، دوستش داشت، فدای مهربانیشون بشم. آمد خونه، دید پای این گوسفنده شکسته. حضرت فهمود که این پای اینو شکسته، یکی از این پرده خادم ها اینا حالا روی تبلیغات بیرونی تخریب میکنن اینا، مثلا فکر کرده بود واقعا من. گفت چرا؟ گفت میخواستم شما رو ناراحت کنم. حضرت فرمود منم تو رو شادت میکنم، انت حر لوجه الله، تو آزادی در باره خدا، برو. آزاد کرد و البته اگر اون میفهمید از دایره عنایت امام حسن شاید بیرون رفت. یا یکی دیگه عرض کنم، خدا کنه ما محبان امیرالمومنین، محبان اهل بیت نسبت به امیرالمومنین غیرت داشته باشیم و نسبت به شیعیان امیرالمومنین بدونیم که باید شمشیرمون علیه دشمنان خدا باشه. حالا من یه نکته دیگه، این فرصت شد درس من یه فر بگم تا خیالم راحت شه که از امام حسن یه جمله گفتم. یه شبی یه وقتی تو مسجد حضرت بود، یه نفر از شام اومده بود. خب شامیا رو خیلی تحت تبلیغات قرار داده بودن، اینا نمیدونستن چی به چیه. این اومد مقابل حضرت قرار گرفت و شروع کرد جسارت یه حرفی زد که من نمیتونم، به دهنم نمیاد چه حرفی به امام حسن و امیرالمومنین زد. امام حسن صلوات الله علیه سرش انداخت پایین، ولی یکی از پشت سریا یه سیلی تو گوش این فرد زد، با صورت طرف خوابید زمین. حضرت همون مسجد جا عبادته، زیر بغل او رو گرفت بردش خونه، ازش دلجویی کرد، یه لباس داد، هدیه داد، و از ما بگذر از ما بگذر. چرا؟ چون این بد فهمیده بود، این فکر کرد بود مثلا معاذالله با دشمن خدا طرفه، انقدر تبلیغات معاویه و اینا در شام زیاد
مسئول.
همینطور اینی که ما عرض میکنیم که توحید بعد از مسیرش گرفت هر عبد مخلصی و خدا نمیپذیره. خب این آیات قرآنه نتیجهش اینه. شما اگه یه نفر بگه آقا نه ما یه جای دیگه هم داریم میاریم، بله میگیم اگه از عبد مخلص میگیری رو مخلصت هم هستی، اما اگه از جای دیگه میگیری شبیه داعش و امثال اینا، ما میگیم خب نگاه کن این به چه دلیل این شکلی شده، چون سبحان الله اما یصفون،
اونا هم قائلن که ما موحدیم.
بله، ولی سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید سخنان حضرت حجت الاسلام محمد کاشانی بود که در مورد فضایل حضرت امیرالمومنین جانشین و وصی برحق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم از این مبحث استفاده کافی و وافی را برده باشید. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان همراه باشید.
دل به کوی یار دادن و جان به سر دوست سپردن، خوش خود حدیث عشقی است که از سودای جان هر عاشقی را شیفته و مجذوب خود می کند.
الهی نگاهی نگاهت را می خواهم، نگاهت را می خواهم، تو را شبای من و تو، شبای قرار، یه عده تو خواب و یه عده بیدار، یه عده برا گریه کردن میان سر روشونت بذارم، تا صبحت دارم شده گریه کارم، دارم خوب میگردم ببینم تو کارم چی دارم بیارم.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز برد در وطنم.
همراهان ارجمند، در این برنامه به بحث فدیه و مصارف آن می‌پردازیم. فدیه مالی است بر عهده افرادی که مجاز به افطار روزه هستند ولی به ازای هر روز باید مقدار مالی را به فقرا بدهند. این افراد عبارتند از اول مرد و زن پیر که روزه گرفتن برای آنها مشقت دارد، دوم کسی که مبتلا به بیماری استسقا است یعنی زیاد تشنه می شود و روزه برایش مشقت دارد، سوم زن باردار که وضع حمل او نزدیک است و روزه برای جنینش ضرر دارد، چهارم زن شیرده که شیر او کم است و روزه برای بچه‌ای که شیر می دهد ضرر دارد، پنجم فرد بیماری که روزه برایش ضرر دارد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا می کند. لازم به ذکر است مقدار فدیه همان اندازه مقدار کفاره تأخیر یعنی یک مد طعام است که بایستی به فقیر داده شود. در خصوص بحث فدیه همچنین میتوان به موارد بیشتری اشاره نمود. برای نمونه زن بارداری که خوف ضرر روزه بر جنین خود دارد باید روزش را افطار کند و برای هر روز فدیه بدهد و قضای روزه را هم بعداً به جا آورد. همچنین زن شیردهی که به دلیل کم یا خوش شدن شیرش بر اثر روزه خوف ضرر بر طفل خود دارد باید روزش را افطار کند و برای هر روز فدیه بدهد و قضای روزه را هم بعداً به جا آورد. افسون بر این، بیماری که به واسطه بیماری روزه ماه رمضان را نگرفته و بیماریش تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کرده است، نیازی نیست قضای روزهایی را که نگرفته به جا آورد، اما باید برای هر روز فدیه بپردازد. زنی که به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و به جهت ادامه بیماری قادر به قضا کردن آنها تا ماه مبارک رمضان سال آینده هم نیست، فدیه بر خود او واجب است و بر چیزی بر عهده شوهرش نیست. زنی که در 2 سال متوالی به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته، اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده، باید علاوه بر قضا برای هر روز فدیه هم بپردازد و چنانچه قضا را بعد از رمضان تا ماه رمضان سال بعد بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته، علاوه بر قضا و فدیه کفاره تأخیر هم بر او واجب می شود. و اگر روزه برای خودش ضرر دارد و به جهت ضرر داشتن قادر به قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد نیست، فقط باید برای هر روز فدیه بپردازد.
رمضان ماه انکسار غروب، رمضان میزبان عقل شعور، رمضان فرصت دوباره عشق، رمضان اقتدار سلطه نور. تو نه این قالب پر از مهنی، تو نه این پا و دست و چشم و تنی، بگوشا فرق موج گله مو که ببینی انیس پنج تنی. همه هستی برای هستی توست، می عرفان برای مستی توست، سند ملک لاله‌زار بهشت، همه مزد گشاد دستی توست. به در خانه یگانه بیا، دریگی بکن بهانه بیا، تو نداری خبر که گم شده ای، به خدای و بگر به خانه بیا.
شنوندگان ارجمند، شاید در این که نزول قرآن و وجوب روزه در یک ماه قرار داده شده نکات بسیاری نهفته باشد، اما همین نکته ما را بس است که قرآن از بزرگترین نشانه‌های ربوبیت خداوند و روزه از بزرگترین نشانه‌های بندگی ماست. حال که رب جلیل این زمان خاص را برای نزول بزرگترین نشانه‌هایش برگزیده، ما نیز برای شکر این نعمت باید بالاترین عبادات را به پیشگاهش هدیه کنیم و شکر نعمت واجب است بر بندگان. پس روزه واجب شد تا هیچ بنده‌ای بدون شکر چنین نعمت بزرگی از دنیا نرود. روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست. بستن دهان از غذای حلال تمرینی است که انسان زبان خود را از گفتار حرام ببندد، غیبت نکند، دروغ نگوید، فحش ندهد و کمخوری و رعایت اعتدال در رفتار و گفتار از بهترین راه‌های طی مسیر کمال است. چقدر شایسته و زیبنده است که روزه را با خواندن و تلاوت قرآن زینت دهیم و زبان و دل فکر وجودمان را به کلام الهی بسپاریم. امیدوارم تا کنون در تلاوت و تدبر در قرآن در این ماه موفق بوده باشید. اگر توفیق زیادی در این عمل نیک نداشته اید، زمان باقی مانده را از دست ندهید. حتی اگر به اندازه تلاوت یک آیه وقت دارید، حتما انجامش دهید و آن را با تفکر و تدبر همراه کنید که تلاوت یک آیه از قرآن در این ماه برابر است با یک ختم قرآن و یک ساعت تدبر و تفکر در آیات بهتر است از 1000 سال عبادت. خب به بخش قرآنی برنامه رسیدیم. توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن آیاتی از سوره شریفه بقره و سپس تفسیر و تعبین آیات سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما می‌کنیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى
لا عدوان إلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر آیه 33 از سوره بقره.
قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال الم اقل لكم ان أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
خداوند به فرشته ها گفت میخوام جانشین در زمین خلق کنم، موجودی به نام انسان. فرشته ها گفتن انسان فساد میکنه، دو خون ریزی میکنه، از خیرش بگذر، ما عبادت و تسبیح تو رو داریم. خداوند فرمود چیزی میدونم که شما نمیدونید. علومی را به آدم عرضه کرد، یاد داد. بعد در این نمایشگاه و آزمون علمی به فرشته ها گفت دیدید آدم و این بشر ظرفیت اینو داره که همه علوم را یاد گیره. فرشته ها فهمیدن که ظرفیت علمی انسان خیلی بالاست، عذرخواهی کردن، سبحانک لا علم لنا گفتن.